بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. در بحث اصول به مناسبت بحثایی که روزهای سه‌شنبه داریم اشاره کردیم به این آیه شریفه در سوره فجر که خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید لو فتحنا علیهم بابا من السماء فظلوا فیه یعرجون لقالوا انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. یعنی اگر ما بر اینها بابی از ابواب حقایق عالم رو باز کنیم و اینو واقعا خود حقیقت رو هم ببینند انکارش خواهند کرد، خواهند گفت که چشمان ما مست است و ما گرفتار سحر شدیم. این معناش اینه که ما در واقع اون چرا که مجازه حقیقت میپنداریم و اون چرا که حقیقته اگه به با عرضه بشه مجاز خواهیم پنداشت. اون تعبیر که حضرت فرمود الناس و نیام اذا ماتو انتبهو ناظر به همین نکته است که مردم خوابند، وقتی میمیرند تازه بیدار میشن، چون در واقع اون موقع است که میبینند حقیقت رو. اون تعبیر که باز در قرآن داره اذا بلغت الحلقوم حین اذن تنظرون ناظر به همین نکته است که در روایات هم وارد شده که وقتی، حالا تعبیر این است که جان انسان از پا به سمت سر گرفته میشه، وقتی میرسه به اینجا اذا بلغت الحلقوم اینجا میرسه جان انسان حین اذن تنظرون، این اون موقع است که دیگه پرده ها میره کنار، حقایق رو میبینند. که البته در روایت وارد شده که اون موقع باب توبه بسته میشه، دیگه اونجا جایی برای توبه نیست. تا وقتی ما در این عالمی هستیم که حقیقت و مجازش خلاصه گیر و گور داره و قابل انکار حقیقت، تو این عالم هنوز جای توبه داریم، ولی اونجا که دیگه بصرک الیوم حدید، دیگه چشمت میبینه حقایق رو، اونجا دیگه باب توبه بسته است. اون که فرعون میگه الان من ایمان آوردم به رب موسی و هارون، میگن اونم همین بوده دیگه، اون لحظه ای بوده که دیگه فرعون جانش رسیده بوده به اینجا که پرده رفته کنار، حالا میبینه میگه حالا ایمان آوردم، که دیگه میگن فایده نداره، الان وقت ایمان آوردن نیست. حالا اون نکته ای که من تو بحث اصول میخواستم عرض کنم این بود که اگر ما بتوانیم ظرفیت درک حقایق رو در خودمون ایجاد بکنیم، که این هم نعمت خاص الهی است. خوش ببینید نعمت هایی که تو عالم دنیا هست یه بخشش مشوب به اراده ماست، یعنی اگر ما اراده کنیم و تلاش کنیم بر ما خواهند داد. بله یه بخشایش خارج از اراده ما تحقق پیدا میکنه، ولی یک بخشش تو بستر اراده است و با اراده در واقع تحقق پیدا میکنه. اون جمله که عرض کردم در بحث اصول که خداوند در مقام مدح نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید ما کذب الفؤاد و ما رعا، اگر این یه امر قهری بود پیغمبر نمی‌توانست تکذیب کند، چاره‌ای نداشت جز تصدیق. خب فضیلت خاصی برای پیغمبر نبود. این که خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید ما کذب الفؤاد و ما رعا، یعنی این پیغمبرم مثل شماها، انما انا بشر مثلکم، مثل شماست. اینم میتونست بگوید که سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون، همونجا که پیغمبر میدید میتونست انکار کنه، میتونست، امکانش براش بود، ولی ما کذب نکرد قلبش، یعنی این ظرفیت رو داشت، این ظرفیت رو پیدا کرده بود که بتواند این حقیقتی رو که میبینه بپذیره. که در ادامش خداوند تبارک و تعالی به این مردم که عقلشون کمه میگه افتمارونه علی ما یرا، یعنی بحث بین شماها با پیغمبر، تمارونه، شما باش مراء میکنید، مجادله میکنید، علی ما یرا، بر چیزی که او داره میبینه و شماها کورید نمیبینید، اون چی داره میبینه؟ شما خواهی بگی نیست؟ شما دارید چیزی رو انکار میکنید که پیغمبر داره میبینه. این بحث کسی است که خبر داره. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اون یعلمون ما نیستیم، ما جز اون لا یعلمونی ما. دلتون خوش نباشه ضرب ضرب یعلم، عالم اکرم العالم، عالمم یعنی من. ناخرا قرآن که به من شما نمیگه عالم، که یعنی به من شما، چرا به من که نمیگن عالم، که چهار تا اصطلاح بلد، اسم خودمون باشیم علما، ما بر خودمون، اینا توهمات است، جزء مختال فخور، ما از اون گروه. عالمی که اونجا داره اونیست که علم به حقیقت داشته باشه، اینو که مجازه، اینجور اصطلاح. البته این نکته رو بگم، چون ببینید همیشه اینا شمشیر دولبه، هی من این ورش میگم اون ورش هم باید بگم. اون جلسه اصول اشاره کردم، این معناش این نیست هر توهمی رو میزنی به قول بعضیا اسمشو بذاری کشف و شهود، این معناش این نیست، ولی این احتمال رو بده که برای شما هم امکان بعضی از کشف و شهودها هست، ظرفیتشو ایجاد کن، انشالله حاصل بشه. اگر شد نگو سکرت ابصار و نابل نحن قوم و مسهورون، اما تشخیصش مشکله. این طرفش هم دقت کنید، هی من میگم اینا علم نیست، حالا شما نگید خب علشون باید دیگه نمیخونیم، نه مقصود این نیست، اگه این بود چه بچه من اینقدر وقت خودم تلف میکنم واسه این همین همین چیزایی که ما بهش میگم علم نیست. اینها مقدمه است. کسی اگر این اصطلاحات و همین مطالب رو بداند و در این مسیر باشه، با کسی که این اصطلاحات رو نمیدونه و در این مسیر، فاصله خیلی میشه. این که عرض کردم تو بحث اصول بعضی از عوام درس نخونده میبینید اینا مراحلی رو طی کردن، ولی خامند در مقابل درس خونده هایی که اون مراحل رو طی کردن. من همیشه به رفقا میگفتم، یه آقایی بود، میشاید برای شما قبلا گفتم، یه آقایی بود، ظاهرا ایشون هم فوت شده خدا رحمت کنه، ایشون روحانی بود، مسن بود، تحصیلاتش سطحش پایین بود، ما که رسائل میخوندیم ایشون هم میامد درس رسائلی که ما شرکت میکردیم، ما درس رسائل حضرت آیت الله اعتمادی، خدا انشالله ایشون رو حفظ کنه، شرکت میکردیم. و خب درس پر جمعیتی بود، مسجد اعظم صدها نفر شرکت میکردن، اون آقا هم میامد، من میدیدمش گاهی. مشهور بود بین خواص از رفقا، نه بین عموم، که ایشون خب مراتبی دارد و مثلا حالا بعضی ها معتقد بودن، خیلی بعضی از رفقا به ایشون اعتقاد داشتن و میگفتن، حالا یکی از اون رفقا که میگم همتون میشناسید، ایشون مثلا به من میگفت ایشون هر بار که مشرف میشه مکه خدمت امام زمان جلال فرجه و شریف میرسه. اون بزرگوار گاهی میامد دیدن آقای بهاءالدینی و گاهی میشد که مثلا فقط اون بزرگوار بود، آقای بهاءالدینی و من، کسی نبود تو اتاق. بعد من به رفقا میگفتم این وقتی میاد، از نظر سنی تقریبا هم سن و سال آقای بهاءالدینی بود، بعد وقتی این میاد پیش آقای بهاءالدینی مثل که یه بچه اومده پیش یه استاد بزرگ دانشگاه مثلا در مسائل اینجور. اینقدر فاصله زیاده یعنی بین آقای بهاءالدینی و اون. علت چیم بود که آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه اون مراتبی که او طی کرده بود رو طی کرده بود و چون با اصطلاحات آشنا بود، با مفاهیم علمی و مباحث علمی آشنا بود، به یه جایی رسیده بود که اصلا اون نمیتونست تصور کنه، اصلا با او قابل مقایسه نبود. بنابراین این علوم اگر ما به اون نتیجه علم، به قول آقای بهاءالدینی، آقای بهاءالدینی یه اصطلاحی داشت که البته کسی کمتر میفهمید چی میگه، ایشون اصطلاحات خاص خودش داشت. یه روزی آقای آمد طلاق بخونه پیش آقای بهاءالدینی، کجا؟ ما میخوایم صیغه طلاق بخونیم برای شما. یکی از آقایون بود، میشناسید ایشونم، ایشون خواست تواضع کنه، با آقای بهاءالدینی هم خیلی ارتباط داشت، گفت آقا من خودم رو عادل نمیدونم. آقای بهاءالدینی گفت بله همینطوره. اون بعد یکی بهش برخورده، ما میگیم عادل نیستیم، حالا ایشون هم همینجا میگه بله همینطوره. بعد دمش گفت خیلی قصه نخور، مقصود آقای بهاءالدینی از عادل معصومه، اصلا به پایین تر از معصوم عادل نمیگه. گفتم این اصطلاح ایشونه، کسه نکن، اون مقدور چیزی در بعدی نبوده میخواست بگه که تو بزنم به این معنای فقهی عادل نیستی، اینو نمیخواد بگه آقای بهاءالدینی، چون یه دفعه برخورده که مثلا آقای بهاءالدینی میخواد بگه مثلا فاسقی تو. گفتم نه، ایشون اصطلاحات خاص خودش داره. بعد حالا ایشون یه اصطلاحی داشت به نام نتیجه علم، مثلا ایشون یه تعبیری میکرد راجب بیت امام، خودشون به من این تعبیر رو میفرمود، میفرمود من در بیت امام آثار علم رو میبینم. ممکنه بعضیاشون میگفت عالمم نباشن، ایشون تعبیر میکنه گفت، ولی آثار علم درشون هست. این اثر علم که در واقع اونیست که هل یستوی الذین یعلمون، اون یعلمون، چون حالا ممکنه یک کسی سالها درسای حوزوی بخونه هیچی از این نداشته باشه، ظلماتون بعضها فوق بعض، ممکنه کسی کم بخونه خیلی داشته باشه، اگر جمع بشه یکی میشه اون وقت مثل شیخ محمد بهاری رضوان الله علیه، که همیشه من نرز کردم این شیخ محمد بهاری زمانی به وادی سیر سلوک وارد شد که از نظر علوم حوزوی در سطح مرجعیت بود، یعنی با مجتهد مسلم بود در حوزه نجف، بعد وارد شد در وادی سیر سلوک، آشنا شد با مرحوم ملا حسین قلی و بعد خب شاگردانی داشت، مرحوم ملا حسین قلی سالها شاگردش بودن، بعد اونا گفتن وقتی این آمد دیگه ملا حسین قلی رو دزدید، چون دیگه همش ملا حسین قلی فکر شیخ محمد بود، اصلا به ما دیگه توجه نمیده. چرا؟ چون اون وقتی با اون تحصیلاتش آمد به این وادی یک سیری کرد که اونایی که اون مراحل رو طی نکرده بودن تحصیلات رو نمیتونستن اون سیر رو بکنن، اون نمیتونستن اونطوری بپرن. حالا خلاصه این باب بازه، اینا خیالات و اوهام نیست، البته اینا با خوابایی که میبینن و میگن اینا فرق داره، یه کمی گفتم فرق مرز بین حقیقت و مجاز خیلی ظریفه، انشاءالله با رعایت این مرز ما بتونیم وادی و حقیقت رو سیر کنیم و اهل این معانی باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 11 رو، قسمت آخرش رو که در مسئله جداگانه مرحوم سید بهش پرداخته بود داشتیم بحث میکردیم، قسمت آخر مسئله 11 در فرمایش امام رضوان الله علیه این بود که کسی که رکب بعضن دون بعضن، این به حکم رکوب الکل همون حکمی رو داره که کسی که نظر مشی کرده انگار اصلا مشی رو انجام نداده. مرحوم سید هم همین رو فرمود، فرمود بنابراین همونه که قبلا گفتیم، اونجا که گفتیم باید بره دوباره حج انجام بده، حالا تعبیرشون اعاده بود، تعبیر حضرت امام یأتی به در موسع، یأتی به در مزیق. ما گفتیم کفاره لازمه، کفاره باید بده، امام هم فرمود کفاره، سید هم فرمود کفاره، سید فرمود قضا واجب است فتوا داد، امام فرمود قضا واجب نیست فتوا داد، ما گفتیم احتیاط واجب است قضا، همون حرفو. بعد مرحوم سید بعد از اینا اشاره کرد به قولی که در واقع قول مرحوم شیخ طوسی است در مبسوط، که فرموده است اعاده کند اونجاهایی که پیاده رفته سواره، اونجاهایی که سواره رفته پیاده، که عبارت مرحوم شیخ رو در مبسوط خوندیم، چون یکمی عبارت یعنی مطلب عجیب غریبیه، برای اینکه معلوم بشه واقعا شیخ گفته، خوندیم علیه ان یعید الحج یرکب ما مشا و یمشی ما یرکب. استدلال مرحوم علامه رو در دفاع از شیخ دیدیم که مثلا میخواد بگه این دوتا حج با همدیگه ملفقن درست میشه، خلاصه یه حج ماشیان از توش در میاد، که بعد علامه فرمود که چی میگه، نه اولی حج ماشیان میشه نه دومی. بعد گفتیم که یک روایتی اینجا مطرحه که بعضی گفتن این روایت میتونه مثلا در مسئله ما بهش تمسک بشه، روایتی است که ابراهیم ابن عبدالحمید نقل میکنه که عباد بصری آمد از امام کاظم علیه السلام سوال کرد. گفتیم در مورد این روایت بعضیا گفتن سندن قابل اعتماد نیست، بعضیا گفتن دلالتن، بعضیا مثل مرحوم آملی گفتن آنچه خوبان همه دارن یکی داره، نه سندش به درد میخوره نه دلالتش. اما بحث سندی کردیم، در بحث سندی یه بحث این بود که آیا راویان این روایت ثقه هستند یا نه، بحث دوم آیا این روایت مورد حجر اصحاب هست یا نه. نسبت به وثاقت در مورد عبدالرحمن ابن حماد اشاره کردیم که این شخص در موردش توثیقی وارد نشده، نجاشی در موردش گفته رومیه به ضعف و القلوب، گفتیم البته کلمه نجاشی خیلی نمیتونه دلیل روشنی بر تضعیف باشه. بعد گفتیم که این ملعلنا بگیم که این ثقه است از باب این که مثلا احمد ابن محمد ابن خالد 54 تا روایت از این نقل کرده، ابراهیم ابن هاشم 43 تا، ولی عرض کردم اونجا که لکن فیه تعمل فتعمل، که اگر مراجعه کنید به کافی میبینید که احمد ابن محمد ابن خالد که هم مستأجر این آقاست 10 تا روایت نقل کرده تو کافی، تو تهذیب هم یه دونه روایت ازش هست، ابراهیم ابن هاشم هم تو کافی 4 تا روایت نقل کرده، تو تهذیب هم 13 تا. با این تعداد روایت اکثاری که موجب توثیق باشه تحقق پیدا نمی کنه. بنابراین رو مبانی ما روایت ابراهیم ابن عبدالحمید از نظر سندی ضعیفه، چه اصحاب ازش اعراض کرده باشن چه نکرده باشن، این خودش ذاتن ضعیفه. نسبت به اعراض اصحاب، من اون جلسه ای که فرمایش های خویی رو نقل کردم که های خویی فرمود اعراض اصحاب به چی درد میخوره، ما روایت رو قبول داریم چون مثلا راویانش ثقه هستن، ما بفهم
قبول دارید.
دیروز بودم گفته شد آقای بروجردی انا کل یومن رجلون ما کل ساعتن بل کل لحظتن رجلون، اون دیروز بود گذشت، ما مزا مزا. این که الان میگیم همینه، البته تا همین الان ها ممکنه یه ساعت دیگه دوباره نظر اینم عوض شه، ولی بالاخره فعلا همینه، علم ما همینه دیگه، بنده به یه کلمه این برمانش علم نیست. بله این از اون علم ها نیست که راسخون فل علم باشه که تکون نخوره، نه بابا بگذاری. اما فرمایش اون در واقع تکراریه، خیلی هاش تکراریه، تازه همین هم که گفتیم باز تکراری داره توش، ولی تکراریه، اون به خاطر تکرار اونجوری عدد دیده میشه. عرض کنم خدمت شما، اما نسبت به اعراض اصحاب اون جلسه عرض کردم ما مثل آقای خویی نیستیم که اصلا میگه اعراض اصحاب هیچ اهمیتی نداره، اعراض اصحاب هر کاری خواستن بکنه، اینجوری نمیگیم ما. اونوری هم نیستیم که حالا مثلا هر جای اعراض کردن اصحاب بگیم حتما روایت معتبر نیست، هر جا پذیرفتن بگیم حتما روایت معتبر. اینجوری هم نیستیم، یه چیزی بین ذالکیم. نکتش هم توضیح دادیم، گفتیم بنابر مبانی که مرحوم آقای سعد توضیح داده و ما قبول داریم، در واقع عمل اصحاب با یک سری عواملی میتونه موجب اطمینان ما به یک روایت یا سلب اعتبار یک روایت بشه. توی این مسئله سند این روایت چون محل بحث آدمایی توش هستن که مثل ابراهیم ابن هاشم، مثل ابراهیم ابن عبدالحمید، مثل عبدالرحمن ابن حماد، که اینا همه محل دعوان. حالا اونا رو ما چون وضوح داشت از نظر ما وثاقتشون بحث نکردیم، این برای دعواست توشون. بعضیا ابراهیم ابن هاشم هم میگن توثیق نداره، خب راست هم میگن، توثیق خاص نداره. ما از باب اکثار روایات پسرش علی ابن ابراهیم میگیم سند. بنابراین این روایتی که اینجوری سندش، اگه اصحابش عمل نکردن، دلیل نمیشه بر این که واقعا یک شاهد معتبری بر عدم صدور چنین روایتی داشتن. نه، ما هم بحثا رو کردن، یکی گفته عبدالرحمن ثقه است، یک پذیرفته، یک گفته نیست، رد کرد. از باب اینکه رد کرد، مثل ما رد کرد. بنابراین ما اینجا اون فرمایش های خویی رو قبول داریم که اینجا اثری نداره عمل اصحاب. این فرمایش از این جهت قبول داریم، ولی که کبرا رو مثل های خویی ادعا نمی‌کنه. اما نسبت به محتوای روایت، حالا فرض کنیم روایت سندن معتبر اونطوری که های خویی میفرما، و فرض کنیم حج رو بی‌اعتنایی اصحاب هم اثری نداشته باشه اونطوری که های خویی فهم، اما دلالت راوی میگوید، یعنی ابراهیم ابن عبدالحمید میگوید که از امام کاظم عباد ابن عبدالله بصری سوال کردن رجل جعل لله علیه نظر علی نفسه المشى الى بیت الله الحرام، نذر کرد که پیاده حج بره، فمشى نسبت طریق و اقل و اکثر، فقال حضرت هم بودن ينظر ما كان ينفق من ذلک الموضع فيتصدق به. این عبارت دو تا احتمال درش هست. یک احتمال اونیست که بعضی ها توی این مسئله فهمیدن و فکر کردن به مسئله ما مربوط میشه، و اون اینه که روایت اینجوری معنا کنیم، بگیم آقای عباد سوالی که کرد این بوده، یک کسی نذر کرده بود پیاده بره حج، نصفش یا کمتر یا بیشتر رو رفت، حال دیگه نمیخواد بقیهشو پیاده بره، چیکار کنه؟ حضرت فرمودن بنابر این احتمال، حضرت فرمودن خب این آدم ینظر ما کان ینفق من ذلک الموضع، ببینه از اینجا تا آخر راه چقدر هزینه هست، فیتصدقو بهی، صدقه بده. این چی مثلا؟ یعنی مثلا من از فرض کنید نذر کردم پیاده، از قم را افتادیم مثلا رفتیم پیاده بریم، مثلا البته بنده از این غلط ها نمی کنم هیچ وقت، از قم من هیچ وقت نمازی که خیلی مفصل باشه اصلا نمی خونم، چون می دونم که حالشو ندارم، وسطش هی فکر اینم که کی تموم میشه، من اصلا نمی خونم، من از این نظره هیچ وقت نمی کنم. بله حالا یه وقتی اگه کردیم پیاده را افتادیم از قم مثلا، ما خیلی پیاده بریم فکر نمی کنم تا نه اینقدر دیگه، آره مثلا یه زمانی هر هفته پیاده می‌رفتیم جمگرا جوونی ها بود، ولی خب اون که پیاده روی نیست، حالا مثلا 10 کیلومتر 15 کیلومتر 20 کیلومتر بگو، حالا رفتیم تا اصفهان، خدای نکرده تا اصفهان پیاده رفتیم، طبق روایت اونجا رسیدیم دیدیم بابا نمیشه، ما چه مرد این کار نیستیم، ولش کن، چه یک چیزی گفتیم دیگه. حضرت فرمودن طبق این روایت آقا تو ببین از اصفهان تا مکه بری چقدر هزینه میشه، هر چقدر میشه به همون مقدار صدقه بده، غیر از حالا این که میخوای هزینه بکنی ها. حالا این تعبیر نداره که ینظر ما کان ینفق من ذلک الموضع یعنی پیاده یا سواره، ظاهرا مقصود سوارشه، چون میخواد بگه که حالا که میخوای سواره بری، نه میخواد بگه که شما که حالا میخوای سواره بری خب از خودت راحت میشی دیگه، ولی خب هزینت میره بالا دیگه، حالا دو برابرش کن، هرچی هزینت میشه به همون اندازه بده به عنوان صدقه، که مثلا به قول ایشون میشه نوعی کفاره، که حضرت میخواد بگه حالا که این کار کردی کفارش اینه، یعنی دیگه لازم نیستش که شما این حج رو بعدن دوباره انجام بدی یا کفاره هنس نذر بدی، نه همین هزینه رو حساب کن بده. این یه تفسیر. تفسیر دیگری که در مورد این روایت ذکر کردن اینه که این بابا پیاده رفته نصف طریق او اقل او اکثر، بعد مرده، فات رحمه الله، مرد. از سوالی که راوی میکنه میخواد اینه بگه، میخواد بگه حالا این مرد چیکار کنیم؟ حضرت فرموده نگاه کنید ببینید، اون وقت ینظر نیست، ینظر خونده میشه، یعنی مجهول خونده میشه، بنابراین احتمال ینظر یعنی ملاحظه میشود. ما کان ینفق و منزال کل موزه، که اگه میخواست بقیه راهو بره هزینش چقدر میشود. فیت یتصدق به، نه یتصدق، یتصدق به، صدقه داده میشود. مرحوم آقای فاضل گفتن همین احتمال تعین داره. چرا؟ چون اینا مجهوله. خب کجا معلوم مجهوله؟ این که اعراب که نداره که، حالا این نسخه‌ای که با اینجا داریم که معلوم اعراب گذاشته، ولی اون این که کتابای قدیمی که اعراب که نداشته که، ینظر یا ینظر، یتصدق او یتصدق نداره که. آقای فاضل فرمودن خب این مجهوله، چون مجهوله نظر میشود صدقه داده میشود، یعنی یارو خودش مرده، و الا اگر خودش زنده بود خب وظیفه خودش بود، به دیگران چه ربطی داره؟ این که حضرت میگه ببین دیده میشود صدقه داده میشود، یعنی خودش مرد. حالا اینا میخوان ببینن خب این وظیفه چی شد، این بدبخت نذر کرده بود این حج و پیاده بره وسط راه هم مرد، حضرت فرموده بقیه رو صدقه بده. حالا کم کم میمیره. بعد مرحوم آقای خویی میفرماد که ما شبیه این روایت داریم. من روایتشو آوردم، مرحوم آقای خویی نقل روایتش رو چیز نکرده. البته اجازه بدید من این اسلایدش رو، به اندازه وقت نداریم الان داریم، این رو خیلی ریزه اینجا اینو بزرگ کنم تا ببینید. این روایت دوم این باب 26 هست که قبلا روایتشو خوندیم در مسائل مربوط به استطاعت اگر اشتباه نکنم، اونجا این روایت رو ما خوندیم. حالا این کامپیوتر ما می بسد تی؟ نه، این روایت که عرض کردم اصل روایت در باب 26 هست از باب وجوب حج، روایت دوم این باب رو مرحوم آقای خویی بهش اشاره میکنه که روایتی است که از برید اجلی نقل شده که سأل تو ابا جعفر علیه السلام ان رجل خرج حاجن و معه جمل له و نفقه و زاد فمات فی الطریق، که این بابا به عنوان حج را افتاد، شطوری داشت، خرج و نفقه و زاد و راهله ای داشت، بالاخره راه افتاد بره حج، فمات فی الطریق، مرد. حضرت جواب دادن فرمودن ان کان سرورتا ثم مات فی الحرم فقد اجزع عنه حجه، اجزع عنه حجته، حجت الاسلام، ببخشید این دنبالش مال اینجاست، اینم باید بزرگ کنم، بذارید اینم بزرگ کنم. که این رو قبلا خوندیم که اگر کسی وارد حرم بشه، بعد بحث کردیم مسئلش رو اگر یادتون باشه که آیا ورود در حرم کافی است یا احرام هم لازمه، که گفتیم که قاعدتاً کسی که میخواد وارد حرم بشه باید محرم باشه و این کنایه است از محرم بودن و وارد حرم شدن. بعد این بحث شد که آیا صرفاً محرم بودن شرطه یا ورود در حرم. حضرت اینجا میفرمان ان کان سرورتا ثم مات فی الحرم فقط اجزا عنه حجۃ الاسلام، و ان کان مات و هو سرورتون قبل ان یحرم. فرمودن اگر سروره بود، یعنی حجت الاسلامش انجام نداده بود، بعد از ورود در حرم مرد، خب این حجت الاسلامش تمام شد دیگه، هیچ کاری شما ندارید. اما ان کان هو مات و هو سرورتون قبل ان یحرم، حضرت فرمودن جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه فی حجت الاسلام. اون شطوری که داره، زاد راحله‌ای که با خودش همراه داشت، خزینه هایی که همراه خودش، پولایی که داشت، هر چه همراهش بود، اینا رو بذارید برای حجت الاسلام. فان فضل من ذلک شیئا فهو للورثه ان لم یکن علیه دین. حضرت فرمودن یعنی اینا رو بذارید که یکی بره حجت الاسلام انجام بده، اگر اضافه اومد و دینی هم نداشت، خب بین ورثه تقسیم میشه، جزء ما ترکشه دیگه. که بعد اون طرف میگه که قل تو ارعیت ان کانت الحجت و تطوعا، اگه مستحبی بود حجش چی، ثم مات فی الطریق قبل ان یحرم، لمن یکون جمله و نفقته و ما معه، قال یکون جمیع و ما معه و ما ترک للورثه. که از میفهم اگه مستحبی بوده که خب لازم میشدن ادامه بدن، همش میشه مال ورثه. مرحوم آقای خویی میفرمایند روایتی که اینجا محل بحث ماست شبیه این روایت، در واقع همین مضمون رو داره میگه، که این بابا اون حج برش واجب بود به عنوان حجت الاسلام، این حج برش واجبه به عنوان نذر. حضرت داره همون رو میگه، میفرماد اونجا فرمود باید هر چی داره صرف کنن برای حجت الاسلامش، اگه چیزی اضافه اومد میرسه به ورثه. اینجا حضرت همونو داره میگه، امام کاظم علیه السلام میگه آقا این بابایی که نذر کرده بود پیاده بره، نصف یا بیشتر یا کمتر رو رفت و مرد، یونذر که چقدر باید هزینه بشه تا آخر حج، اینو میدن که یکی دیگه بره اینو برای این آدم انجام بده، یعنی در واقع قضا بکنه براش همین حج نذرشو. که ما همینو میگیم دیگه، که کسی که اگر چیز کرد، حالا البته این که حالا در بحث مردنی بحث دیگه، اما الان تو بحث ما یه چیز دیگه است، بحث زنده است که نره. آی خوییم که بردن، بنابراین اصلا روایت به مسئله ما مربوط نمیشه که یک کسی میتونسته پیاده بره، نه اینکه عاجز شده و نرفته، اصلا این روایت ربطی به این نداره. این میگه این بابا وسط رو مرد، حالا چی کنیم؟ حضرت میفرماد ببینید از اونجا تا حج برن انجام بدن، تا اینجاشی که این اومده، از اینجا ببینید اون که میخواد بره یکی حج رو انجام بده چقدر هزینهش میشه، هزینه رو بدید یکی دیگه بره براش این حج رو انجام بده. این مطلبی است که مرحوم آقای خویی فرمودن، مرحوم آقای فاضل عرض کردم اینو خیلی تقویت میکنن، میفرمان به خاطر اینکه این یونذر و یتصدقه، عرض کردم حالا اینقدر نمیشه گفت، ولی لااقل این احتمال وجود داره که مقصود راوی همین باشه. با وجود چنین احتمالی نمیشه به این روایت تمسک کرد، با از اضافه بر این که خب مفاد روایت خلاف قواعده، یعنی اگر واقعا موردش بحث ما بود، خب این خلاف قاعده است که کسی که وسط راه مشی و ترک میکنه، ما بهش بگیم همین حج تو ادامه بده، کفاره‌ای که میخوای بدی به جای حنس نذر بیا حساب کن از اینجا تا اون ته چقدر. اصلا ما همچی کفاره‌ای نداریم که کسی از اینجا تا آخر راه رو حساب کنه ببینه چقدر میشه، بعد اینو به عنوان کفاره بده. اگر این باشه خلاف قواعده، بنابراین این روایت قابل اعتماد نیست، قابل نه سندن و نه دلالتن، همونی که مرحوم آقای آملی فرمود ما بهش منتهی میشیم و فرمایش همان است که امام فرمود، مسئله 11 تمامه، مسئله 12 که مرحوم سید در مسئله 33 بهش پرداخته، خیلی هم مفصل مرحوم سید اقوال رو نقل کرده، که انشاءالله روز شنبه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.